که در جلسه قبل داشتیم راجع به قیاس بود و اقسام قیاس رو بیان کردیم، یعنی اشکال قیاس رو نه اقسام قیاس رو. اشکال کارگانه قیاس رو که بیان کردیم یادتون هست عموما از این طریق بود، یعنی از این نوع بود که به صورت حملی بود. یعنی چی؟ یعنی دو تا قضیه داشتیم، مثل هر کس تلاش کند پیروز می شود، هر کس پیروز شود سعادتمند است، پس هر کس تلاش کند سعادتمند است. قضیه همون عموماً به این صورت بود که قضیه حملیه بود نه شرطیه، شرط توشون نبود. نکته که امروز میخواستیم تذکر بدیم، یه مقداری هم در جلسه گذشته اواخر راجع به این قیاس استثنایی تذکری دادیم که امروز از سر اشاره میکنم. قضیه حملی یعنی قیاس حملیه رو بیان کردیم. عرض کنم که دو قسم از قیاس، قیاس اقترانی و استثنایی. ببینید به طور کلی معیار ما برای این که یک قیاسی رو استثنائی میگیم یا اقترانی میگیم چی؟ معیار ما برای این که یک قیاسی رو بهش میگیم استثنائی یا اقترانی، این اول توضیح بدیم. همون مثالی که داریم، هر کس تلاش کند پیروز میشود و هر که پیروز شود سعادتمند است. ببینید نتیجه چی می شود؟ هر کس تلاش کند سعادتمند است. یادمون هست که این حد وسط رو حذف می کردیم، یعنی اون کلمه‌ای که در هر دو تکرار می شد و بهش می گفتیم اوسط، اون رو حذف می کنیم. پس نتیجه این می شود هر کس تلاش کند سعادتمند است، هر کس تلاش کند سعادتمند است. این یه جور قضیه. یه جور دیگر هم داریم که الان نگاه کنید، میگیم که این عدد یا زوج است یا این عدد فرد است، این عدد یا زوج است یا این عدد فرد است. این کلمه این عدد رو هم تکرار کردم برای این یک جهتی که الان معلوم می شود. بعد یک کلمه لاکن میاریم. حالا این لاکن رو که اردید یعنی اما، لاکن یکی از این دوتا رو وضع می کنید، یعنی می دید لاکن زوج است، یعنی این لنگه رو میارید. نتیجه چیست که پس فرد نیست، پس فرد نیست، برای اینکه دو لنگه بیشتر ندارد، یا زوج است یا فرد است. میگید زوج است، پس نتیجه فرد نیست. این نتیجه اینه که خط اینجا دورش کشیدیم، یه نتیجه، این هم یه نتیجه. حالا یه جور دیگر هم نیست، به جای این که بگید لکن زوج است میگید لکن زوج نیست، نتیجه میشود هست این عدد فرد است. اینم یک نتیجه، اینم یک نتیجه. توجه کنید که در اینجا که گفتیم پس این عدد فرد است، پس این عدد فرد است عیناً در اینجا هست، یعنی عین این نتیجه در اینجا هست. این عدد فرد است، اینم نتیجه شد چی؟ این عدد فرد است. در اینجا عین نتیجه در یکی از این دوتا، در یکی از این دوتا که اسمش می‌ذاشتیم مقدم و خالی این نتیجه یا نقیض نتیجه در یکی از این دوتا هست. ببینید این عدد فرد است در اینجا هست، این یکی پس فرد نیست، نقیض این است. پس فرد نیست در اینجا هست. پس یا خود نتیجه و یا نقیض نتیجه در این دو مقدمه وجود دارن. اما در اینجا چطور؟ وقتی میگید هر کس تلاش کند سعادتمند است، آیا عین این نتیجه در اینجا یا اینجا هست یا نه؟ یه مقداری از اینجا گرفتی، یه مقداری از اینجا. هر جا که ما عین نتیجمون، هر جا که عین نتیجه در یکی، عین نتیجه در اینجا یا در اینجا، و یا نقیض نتیجه در یکی از این دوتا باشد، اون قیاس رو میگیم استثنائی. پس در واقع قیاس استثنائی قیاسی است که عین نتیجه یا نقیض آن در یکی از دو مقدمه یا مقدم و تالی، در واقع منظور همون مقدم و تالی، یا مقدم و تالی وجود داشته باشد. توجه میکنید این عدد فرد است عیناً در اینجا، این عدد فرد نیست که نقیض این باشد عیناً در اینجا، یعنی نقیض فرد است که فرد نیست باشد در اینجا، قیاسی که عین نتیجه یا نقیضش در مقدم یا در تالی باشد. اما اینجا چطور؟ وقتی میگید هر کس تلاش کند پیروز میشود و هر کی پیروز شود سعادتمند است، نتیجه که دارید ببینید هر کس تلاش میکند یه قسمت رو از اینجا آوردید و سعادتمند است رو هم از اینجا آوردید. پس قیاس اقترانی درست از این است. قیاس اقترانی قیاسی است که مرحوم بفرمایید، قیاس اقترانی قیاسی است که قیاس اقترانی قیاسی است که بعضی از نتیجه، بعضی از نتیجه در یک مقدمه و بعض دیگر و بعض دیگر در مقدمه دیگر باشد. قیاسی است که بعضی از نتیجه در یک مقدمه و بعض دیگر در مقدمه دیگر باشد، برخلاف استثنائی. این تفاوت قیاس استثنائی و اقترانی. بله، فلسل یعنی ها به همین صورت، یعنی به همین صورت ها این و این پس این عدد موجود است عیناً در اینجا هست. این عدد فرد است فلسل، یعنی به همین صورت در این هست. بله در اینجا هر کس تلاش کند سعادتمند است عیناً در اینجا نیست، ولی خب شما میتونید بگید هر کس تلاش میکند پیروز میشود و هر کس پیروز میشود سعادتمند است. پس گویی شما به یک وجهی این رو در اینجا دارید، گویی این رو در اینجا دارید، منتها بالفعل عیناً اینجور نیست، یعنی یک قسمتی در اینجا و یک قسمتی هم در اینجا، اما در اینجا این خودش فلفل یعنی به همین صورت در اینجا وجود دارد. خب این تفاوت قیاس استثنائی و اقترانی، شاید هم اقترانی بهش میگن به خاطر اینکه قرین است با هر دو مقدمه، یعنی قرین یعنی جفت و توأم، یعنی توأم با هر دو مقدمه است. این احتمال به ذهن من میاد و چه تصمیهش باشد شاید هم حرف دیگری زده باشند، ولی در هر دو مقدمه وجود دارد. برخلاف استثنائی که کلمه استثناء دارد، یکی کلمه استثناء دارد و یکی هم جهتش این است که وقتی شما استثناء کردید یک اون نتیجتون عیناً از یکی از اون دو مقدمه برداشته شده است. الان توضیحش هم بیشتر می‌رسید. خب تا اینجا که داشتیم توجه کردید که ما کارمون روی حملیات بود، مثال هامون همه از حملیات زدیم. حالا اگر به جای قضیه حملیه که یکی بیشتر نیست، اگر شما دو تا قضیه داشته باشید که این دو قضیه هر دو شرطیه باشن، و یادمون هست که هر قضیه شرطیه مرکب است از دو قضیه حملیه، برای اینکه ببینید هرگاه خورشید براید، این خورشید براید یک جمله است، هرگاه خورشید براید روز است، این روز است در واقع یه مبتدای تم داره، یعنی زمان روز است یا اون یا روز است. اگر خورشید براید مثلا زمان روز است، پس این شد یک جمله، این هم شد یک جمله. این دیگه احتیاج به توضیح ندارد، خودتونم توجه دارید که در هر جمله شرطیه ما در حقیقت دو جمله دارم. اگر بیایی احترامت می کنم، وقتی میگید اگر بیایی یا اگر کوشش کنی پیروز می شوی، در واقع دو جمله داریم. پس تفاوت قیاس اقترانی حملی با قیاس اقترانی شرطی در این است که قیاس اقترانی شرطی از دو قضیه تشکیل شده است که باید هر دو شرطی باشد، و گاهی ممکن است که یکیشون شرطی باشد و یکیشون حملی باشد. مثل اینکه هرگاه خورشید برآید، مثلا الان خورشید برآمده است، الان خورشید برآمده است، و هرگاه این شرط هست دیگه، و هرگاه خورشید برآید روز است. الان ببینید یک قیاسش حملی است و یکی شرطی، بازم ببینید میگیم شرطیه، قیاس اقترانی شرطی. پس این یه جور شرطی است که هر دو هم مقدم شرطی است و هم خالی، و یه جور هم هست که مقدم مثلا شرطی نیست، خالی شرطی. ممکنه عکسش هم بیارید بگید اگر فلانی مثلا اگر خورشید برآید روز است، این دو مبتدا قرار بدید، این دو مقدم قرار بدید، این یکی رو تالی قرار بدید، فرق نمی کنن. یکی از این مقدم و تالی امکان دارد که حملی باشد و دیگری شرطی، و یا هر دو شرطی باشند. اگر یکی از این دو تا شرطی شد به این قیاس میگیم قیاس اقترانی شرطی. خب این تقریبا خیلی دیگه ابهام نباید داشته باشد. اون چیزی که استخون بندی قیاس بود تا کنون گفته شد. حالا شما به جای اینکه قیاس حملی به کار میبرید شرطی به کار ببرید. همه اون شرایطی که ما تا کنون گفتیم که میباید صغرا و کبرا چه شرایطی داشته باشن، شکل اول چه شرایطی خواهد داشت، همه اون شرایط در اینجا هست. یعنی باید کلی باشن، باید شرایط سلب و ایجابشون چگونه باشد، همه اون حرفا در قیاس اقترانی شرطی هم وجود دارد، زیرا فرق نمی کند. این باید کلی باشد، این هم باید کلی باشد. مثلا اگر بگی هرگاه خورشید برآید زمان روز است، و بعد بگید بعضی از اوقاتی که روز است مردم به کار می روند، معلومه که نتیجه نمی دن. هرگاه خورشید برآید روز است و بعضی از روزها مردم سر کار می روند. خب این نتیجه چی می شه؟ آیا می تونید بگید هرگاه خورشید برآید مردم سر کار می روند؟ الان اینو نگاه کنید، هرگاه خورشید برآید روز است و هرگاه روز باشد، این الان چیزیست که در هر دو تکرار شده. اینو بهش میگیم حد وسط. این اوسط ماست، اینو حدش کنیم. الان از این نتیجه میگیریم هرگاه خورشید برآید مردم به کار میپردازند. این الان درست نتیجه کلیست، درست مثل شکل اولمون که حامل اون بالایی. اما اگر آمدید اینو جزئیش کردید، گفتید که هرگاه خود اینجا گفتید هرگاه روز باشد، به جای هرگاه بگید که بعض روزها، بعض روزها. مردم به کار می پردازند. خب می تونید نتیجه کلی بگیرید؟ طبعا نمی تونید بگید هرگاه خورشید برآید مردم به کار می پردازند. باید بگید بعضی از اوقاتی که خورشید طلوع می کند مردم به کار می پردازند. همون جوری که در اونجا ما از کلی جزئی نتیجه جزئی می گرفتیم، در اینجا هم نتیجه جزئی می گیریم. این هم که الان در اینجا نتیجه می گیریم، توجه می کنید درست مثل این شکل اول است، منتها اینجا کلی هم هر دو، اینجا یکیشون رو جزئی کردیم. آیا در شکل اولمون اگر سقرا، اگر یکی از دو طرف جزئی می بودن نتیجه من جزئی نبود؟ چرا؟ در اینجا هم همینطور است. هرگاه خورشید برآید زمان روز است، بعض روزها مردم به کار می پردازند. این الان کبرامون تکرار نشده، یعنی این اصلا نتیجه نمیده، این نباید نتیجه ازش بگیریم، زیرا که حد وسطمون کلی نیست. من بد چیز کردم، مثال زدم، یعنی بد نتیجه گرفتم. این بعض روزها مردم به کار می پردازن چون کلی نیست، بعض روزها جزئی و در نتیجه حد وسطمون کلی نیست، نتیجه نمی توانیم بگیریم. خب حرفی که تا حالا داشتیم در مورد ارکنن که قیاس حملی همان شد، شرطی هم پس توضیحی داده شد که توجه کنیم عین همون شرایطی که برای قیاس حملی داشتی برای قیاس شرطی هم داریم. حالا سوال این است که در چه مواردی ما نتیجه قطعی میگیریم؟ مثال شرطی رو تفاوتشون رو این مثال اول رو میزنم، هرگاه کسی تلاش کند، یا اگر میذارم دیگه که شرط بودنش خیلی روشن است، اگر کسی تلاش کند پیروز میشود. این حمله ببینید، ولی این به صورت شرطی، اگر خورشید برآید اونم فرق نمی کند. اینم باز الان خدمتون عرض می کنم، اگر خورشید برآید روز است و هرگاه روز باشد مردم سر کار می روند. یه نکته رو که گفتم باید تذکر بدن این است که آیا شما وقتی یک محمود رو به موضوعی نسبت میدید، آیا وقتی یک محمود رو به موضوعی نسبت میدید میخواد بگید که این موضوع الان متصف به این محمول است یا نه؟ مثلا وقتی میگید که هر کس تلاش کند پیروز میشود، یعنی چی؟ یعنی الان یه آدمی دارید که تلاش میکند و بعد پیروزی رو بهش نسبت میدید، یا معنی این جمله این است که اگر یه آدمی پیدا بشود، اگر پیدا بشود، در واقع فرض میکنید اگر یه آدمی پیدا بشود، وجود داشته باشد و بعد هم تلاش بکند، این موفق میشود. همه شرطی. بعضی ها گفتن که نه، این نسبت دادن محمول به موضوع، یعنی هر کس تلاش بکند پیروز می شود، این بالفعل، یعنی همین الان شما تلاش کردن رو به این آدم نسبت می دید و بعد هم پیروزی رو ببخشید پیروزی رو به این آدم بالفعل نسبت می دید. یا وقتی می دید انسان جاندار است که روشن‌تر است، انسان جاندار است، یعنی الان جاندار بودن رو به یک انسان بالفعلی نسبت میدید. تو اینها مثل این کتابی که الان جلو ما موجود است، جاندار بودن رو به انسان اونچنان نسبت میدید که مثلا رنگین بودن کتاب رو، رنگین بودن رو به کتاب یا حجم داشتن رو به کتاب نسبت میدید. پس آیا نسبت محمول به موضوع بالفعل است یا نه شرطی؟ معنیش این است اگر انسانی پیدا بشود، اگر انسانی پیدا بشود جاندار هم هست، اگر یه آدمی پیدا بشود که تلاش بکند پیروزی رو بهش نسبت میدیم، حالا یا به ضروره یا به امکان. خلاصه آیا موضوع وجود بالفعل دارد یا نه وجود مشروط دارد؟ بین ابن سینا و بین فارابی یه حرفی بوده است که الان هم رو این تکیه می کنن، روی گویا حرف فارابی در مغرب هم راسل و اتباع راسل معتقدن که این قضایا همشون شرطی، یعنی معنیش این است که اگر انسانی موجود شد این جاندار بودن رو بهش نسبت می کنن. اگر یه آدم پیدا شد که تلاش کرد، اگر آدمی پیدا شد که تلاش کرد پیروز می شود. پس وجود موضوع یک وجودی مشروط و بنابراین بین قضایای همدیگه و قضایای شرطیه یک نوع قرابت پدید میاد، یعنی همونطور که در قضایای شرطیه یه حالت اگر وجود دارد، قضایای همدیگه هم وجود موضوع درشون وجود اگری. مثل اینکه میگید اگر دایره موجود بشود دارای این خاصیت است، اگر مثلثی موجود بشود دارای این خاصیت است، و اگر انسانی هم پیدا بشود مثلا خاصیت جاندار بودن رو دارد، نه اینکه واقعا بخواید بگید الان یه انسانی وجود دارد و ها متصف به صفت جاندار بودن. اگر خورشید برآید روز است، هرگاه روز باشد، اینو بهش گفتیم مقدم و اینم گفتیم تالی. حالا سوال این است که نتیجه که در اینجا در این اقترانی شرطی میگیریم عیناً همانی است که در اونجا گفتیم. اگر خورشید برآید روز است، هرگاه روز باشد، مردم بر سر کار میروند، نتیجهش این میشود که اگر خورشید برآید مردم بر سر کار می روند. این شد درست مثل قیاس اقترانی حملی، درست شد مثل قیاس اقترانی حملی و کار ساده هم هست. اما در قیاس استثنایی، پس ببینید حملی و شرطی اقترانی تقریبا شبیه همدیگرند و باید همون شرایط رو تکرار می کنم، همون شرایط کلی بودن و سالبه بودن و موجبه بودن و امثال اینها رو هم در اینجا رعایت بکنید. شرایط شکل اول هرچی بود در اینجا هم هست و شکل دوم سوم چهارم. اما استثنایی، در قیاس استثنایی ما همیشه یک جمله داریم که تقریبا از یعنی از یه شرط تشکیل شده و یه استثناء داریم. این شرط اولیمون یه وقت متصل است یه وقت منفصل است. ببینید، بگید اگر خورشید برآمده باشد روز است. این قیاس شرطیه که متصل است یا منفصل. اگر خورشید برآمده باشد روز است، لکن خورشید برآمده است، لکن خورشید برآمده است. خب این قاعدتا یه نتیجه باید ازش بگیریم. حالا اینو بهش میگن، بعد میگیم که این نتیجهش نتیجه قطعی نیست. شما در اینجا یه مقدم دارید، یه تالی دارید، مثل همون بالا یه استثناء، یه جمله استثناء دارید، لکن روز است. ببخشید، لکن خورشید برآمده است، یا میگید لکن روز است. این کارتون که یک جمله موجبه به کار میبرید، لکن خورشید است، اینو بهش میگن وضع مقدم. وضع در اینجا یعنی اثبات، یعنی در این شرطی که میکنید میگید میگید این اولیش درست است. اگر خورشید برآمده است روز است، اما خورشید برآمده، خب اینو بهش میگیم وضع مقدم. در این جمله دوم چی کار کردیم؟ تالی رو وضع کردیم، لکن روز است، اینو بهش میگیم وضع تالی. پس وضع مقدم، وضع تالی. یه وقت هم عکسش میکنید، میگید اگر خورشید لکن دیگه نمی‌نویسیمش، لکن خورشید بر نیامده است، اینو بهش میگیم چی؟ رفع مقدم. رفع مقدم، رفع در اینجا یعنی نفیه. یادتون هست گفتیم نفی هر چیزی رفع اون چیز است. در اینجا هم در واقع آمده رو کردیم نیامده است، لکن خورشید بر نیامده است. یا اینکه میان میگیم لکن روز نیست، اینو بهش میگیم رفع تالی. پس وضع مقدم، وضع تالی، رفع مقدم یعنی بر نیامده، رفع مقدم یا رفع تالی، روز نیست. اینا رو بهشون چهار صورت پیدا می کنن دیگه در قیاس شرطی متصل. حالا دقت بکنید که اگر ما آمدیم گفتیم مقدم رو وضع کردیم، گفتیم لکن خورشید بر آمده است، آیا نتیجه میگیریم که روز است یا نه؟ ممکن است بگید بله نتیجه میگیریم که روز است. اما یه مثال دیگه میزنیم، میگیم اگر باران ببارد زمین مرطوب میشود، اگر باران ببارد زمین مرطوب می شود. حالا این مثال رو داشته باشید. اگر خورشید در آمده
ادغام در مضارع
مستلزم وضع تالی. اگر خورشید برآمده باشد روز است. وضع مقدم مستلزم وضع تالی است، یعنی این رو که وضع کردیم مثل اینجا لازمش این است که این تالی هم همراهش باشد. اما اگر آمدید و همینطور اگر باران ببارد زمین مرطوب می شود، باران که بیاد زمین مرطوب است. اما آیا اگر تالی رو وضع کردیم، یعنی گفتیم لکن روز است مثل اینجا، آیا نتیجه می گیریم که پس خورشید برآمده است یا نه؟ در اینجا می تونید بگید که بله میتونیم نتیجه بگیریم. اما اینجا چیزیم؟ اگر باران ببارد زمین مرطوب میشود، لیکن زمین مرطوب است یا لیکن زمین مرطوب میشود؟ آیا اگر زمین مرطوب شد میشه ازش نتیجه گرفت که بارون بارید است؟ نه. پس میتونید بگید وضع تالی مستلزم وضع مقدم نیست.
وضع تالی مستلزم وضع مقدم نیست.
پس اون قسمت حرفمون رو که وضع تالی در واقع نتیجه ازش نمیگیرید، لیکن مثلا زمین مرطوب است پس بارون باریده است، این نتیجه نمیگیرید. پس وضع مقدم مستلزم وضع تالی، ولی وضع تالی مستلزم وضع مقدم نیست. درست دقت بکنید، مثل همون قانونی است که در موضوع محمول گفتیم. موضوع محمول قرارش این بود که گاهی تعداد افراد محمول و اندازه تعداد افراد موضوع بود و گاهی هم بیشتر بود. اینجا هم همینطور است. اگر باران ببارد زمین مرطوب می شود. مرطوب بودن زمین همیشه ملازم با باریدن باران نیست، ممکنه آب بپاشیم یا مثلا جهات دیگری پیش بیاد، نهری مثلا طغیان بکند و بارون ملازمه ندارد که مرطوب بودن زمین همواره توأم با این باشد. پس همونطور که در انسان حیوان است تعداد افراد حیوان بیشتر از انسان است، در اینجا مرطوب بودن زمین ممکن است عواملی غیر از این داشته باشد. پس با وضع این همواره اون رو نتیجه نمیگیریم. بنابراین در اینجا نتیجه میگیریم که اگر روز است پس خورشید برآمده، اما در اینجا نتیجه نمیگیریم که اگر زمین مرطوب است پس بارون آمده. نتیجه چی میشود؟ نتیجه این میشه که پس ما از وضع تالی در همه جا نتیجه نمیگیریم که مقدم هم موجود است. این یک جور. اما در نفی این، در رفع مقدم، رفع مقدم مستلزم وضع مستلزم رفع تالی هست یا نیست؟ اگر باران نبارد زمین مرطوب نمی شود یا نمی دونیم میشه یا نمی شود. اگر باران نبارد زمین مرطوب نمی شود. خب اجازه بدید، پس رفع مقدم مستلزم رفع تالی نیست. اگر باران ببارد زمین مرطوب نمی شود. نه اینجور نیست. پس رفع مقدم مستلزم رفع تالی نیست، اما رفع تالی مستلزم رفع مقدم است. دقت بکنید، از چهار صورتی که ما داشتیم، وضع مقدم، وضع تالی، رفع مقدم، رفع تالی، از چهار تاش دقت بکنید که دو تاش نتیجه بخش است و عکس هم هستن. وضع مقدم و مستلزم وضع تالی و رفع تالی مستلزم رفع مقدم است، اما این دو تاش نتیجه بخش نیست و از این مثال دقت بکنید معلوم می شود. پس وضع مقدم مستلزم وضع تالی هست، یعنی مقدمه اول رو اگر گفتیم هست، مقدمه دوم هم هست. اما اگر مقدمه دوم رو اثبات کردیم، ازش نتیجه نمیگیریم که مقدمه اول باشد. این قسمت اول. اما در رفع ها، یعنی اونجایی که نفی میکنیم، برداشتن جمله اول مستلزم برداشتن جمله دوم نیست، همینطور که در اینجا نگاه کردیم. اما اگر دومی رو برداشتیم و گفتیم زمین مرطوب نیست، خب وقتی زمین مرطوب نباشد، خواب وسیله بارون و خواب وسیله آبیاری یا هر طریق دیگر مرطوب که نیست، معلوم است که بارون هم نیامده. مثل این که وقتی میگیم اگر انسان نیست حیوان هم، اگر حیوان نباشد انسان هم نیست، وقتی حیوان بودن رو نفی بکنیم انسان بودن هم سلب شده. بنابراین بفرمایید که در قانون منفس این شد، بله؟ نه در اونجا نیست، اما در این اینجا به خاطر این است. مثل اون انسان عاقل است، تعداد افراد محمول با تعداد افراد موضوع مساوی است. اما این مثالمون مثل انسان جاندار است که تعداد افراد محمول بیشتر است از موضوع، و یعنی مرطوب شدن زمین به وسیله باران و غیر باران هر دو انجام می‌گیرد. بنابراین در اینجا تالی ما اعم است، دایرش در واقع وسیع‌تر از حامس این مرطوب شدن زمین. این یه همچنین دایره است و باران یه همچین دایره را ازش تشکیل میده. پس تعداد افراد این بیشتر است. نه لازم نیست، ولی ما که میخوایم قانون وضع بکنیم، باید یه قانون وضع بکنیم که هم با اینجا جور در بیاد و هم با اینجا. بنابراین میان بگیم که رفع تالی مستلزمه، عرض کنم که رفع مقدم مستلزم رفع تالی نیست، یا وضع تالی مستلزم وضع مقدم نیست، ایرا که ممکن است زمین مرطوب باشد و بارون نیامده باشد، اگر که در این مثال درست است. اما در این مثال درست نیست، مثل همون حرفایی که قبلا زدیم که چون تعداد افراد وقتی مساوی میگیریم، ببینید وقتی مساوی میگیریم درست است، ولی توجه کنید که همیشه تعداد افراد محمول و اندازه تعداد افراد موضوع نیست، بلکه گاهی بیشتر است. و ما برای اینکه این قانونمون هم شامل اون جایی باشد که تعداد افراد مساوی اند و هم اون جایی که تعداد افراد محمول بیشتر است، یه قانونی میگذرانند که به هر دو بخورند. چرا؟ به اونم میخورد دیگه. یه قانون گفتن که هر جا که محمول نباشد موضوع هم نیست، هر جا که مقدم نباشد تالی هم نیست. اما اگر بیان بگیم که هر جا که ما تالی رو وضع بکنیم مقدم هم وضع میشود، خب خواهند گفت در اونجایی که رطوبت زمین و بارش باران با هم لنگه باشند، اینجور نیست، زیرا که این لنگه رطوبت زمین وضع شده و اون لنگه دیگری یقین نداریم که هست یا نیست. آقا من شما مثال که علمیت نداره اینو میگن، مثال علمیت نداره یعنی شما نمیتونید یه مثال رو بزنید، چون اگر شما اون مثال رو زدید طرف هم یه مثال دیگر رو، شما میگید که مثال برآمدن خورشید و روز رو بزن، طرف میگه که نه این مثال رو بزن، وقت اینجا چی کار میکنید؟ ناچارید بیاد یه قانونی بگذارید که هم به اینجا بخورد و هم به اینجا. اجازه بدید بعد سوال بفرمایید. اگر حسیم بگیم در قیاس اقترانی شرطی به این صورت، وضع مقدم مستلزم وضع تالی و رفع تالی مستلزم رفع مقدم، این دو صورتش نتیجه میدن. در قیاس اینجور بنویسیم، در قیاس اقترانی شرطی، در قیاس استثنایی بباشه، در قیاس استثنایی که شرطیه متصله باشد، دو صورت از چهار صورت نتیجه بخش است یا منتج است. حالا اگر اون قاعده دستمون باشه دیگه خیلی روشن میتونیم بگیم آیا وضع به این قاعده که محمول از موضوع عمل، حالا بفرمایید که به کتاب نگاه نکنید، کدام نتیجه بخش است؟ شما بفرمایید. شما آره، آیا وضع و از این چهارتا بر اساس اون قاعده که گفتیم که محمول از موضوع گاهی تعداد افرادش بیشتر است، آیا اگر تالی رو وضع کردیم مقدم رو نتیجه میده یا نمیده؟ چرا؟ آها، مثل این است که بگیم اگر انسان است جاندار است، اما جاندار است ممکن است چیز دیگری. پس از چهار دو صورت از چهار صورت منتج است: یک، وضع مقدم مستلزم وضع تالی، دو، آیا رفع مقدم مستلزم رفع تالی هست یا نیست؟ شما بگید. اگر مقدم رو رفع کردیم آیا تالی هم رفع می شود یا نه؟ چرا؟ تالی ممکن است اعم از مقدم باشد، مثل رطوبت زمین و بارش باران، نمیشه گفت اما باران باریده است پس زمین، باران نباریده پس زمین مرطوب نیست، ولی عکسش درست است که بیان بگیم چی؟ لیکن زمین مرطوب نیست پس باران هم نباریده. رفع تالی مستلزم رفع مقدمه، این دو صورتش نتیجه بخش است. پس مثال هاش این شد. یه تیکه گشت رو کنید. در مورد چی؟ نه، این قیاس همون استثنائی شرطی متصل است که شما اون مثال رو انتخاب میکنید، ولی مثل همون سوالی که این خانم کردن که مثال رو نمیشود معیار قرار داد، زیرا که در یک جا درست است در یک جا درست نیست. بنابراین بیان بگیم که به همین صورت رفع تالی رفع مقدم است، چون در هر جا وقتی که اعم رو سلب کردیم اخص هم همراه سلب میشه. مثل این دایره که مثال زدیم، وقتی تمام این دایره رو برداشتید خود این قسمتش هم برداشته شده، اما اگر این یک قسمت رو برداشتید تمام دایره برداشته نمیشود. پس یک رفع تالی رو مستلزم رفع مقدم بدانید، اما اثبات یا وضع تالی مستلزم وضع مقدم نخواهد بود. خب این شرطی چی بود که تا حالا داشتیم؟ شرطی متصل بود. اما در جایی که شرطی متصل باشد، منفصل ببخشید، در شرطی منفصل اون بود که واقعا دو تا چیز اصلا ذاتاً با هم قابل جمع نیستن. مثل اینکه میگید این عدد یا زوج است، این عددی که مبهم است برای ما، این عدد یا زوج است یا فرد است. شرطی منفصل در شرطی منفصل، اما قیاس استثنائی، در قیاس استثنائی که منفصل است، یعنی شرطی منفصل است، هر کدام از این دو لنگه رو وضع کنی اون دیگری رفع شده. مثل همین مثالی که اول زدیم، ببینیم این عدد، آقا این گشتون مثل این که یا ما باید با گشت زرد بنویسیم یا این عدد یا زوج است یا فرد است. ببینید زوج بودن و فرد بودن هیچ با هم قابل اجتماع نیستن، به همین جهتشون میگیم منفصله، یعنی واقعا انفصال و جدایی کامل بین اینها وجود دارد. اگر جدایی کامل است، پس هر کدوم رو که وضع کنیم اون دیگری رو نفی کرده ایم. این عدد یا زوج است یا فرد است. حالا بفرمایید لاشن زوج است، نتیجه میگیرید چی؟ پس فرد هست یا نیست؟ نیست دیگه، منفصل است، پس فرد نیست. این شد وضع چی؟ وضع مقدم. وضع مقدم مستلزم رفع تالی، وضع مقدم مستلزم رفع تالی. حالا بید اینو رفعش کنید، بگید لاشن زوج نیست، نتیجه میگیرید چی؟ پس فرد است. این وضع مقدم، اینم رفع مقدم. حالا به سراغ تالی، این تا اینجا، حالا به سراغ تالی. لاکن فرد است، نتیجه میگیرید چی؟ پس زوج نیست. این شد چی؟ وضع تالی. تالی رو وضع کردیم. عکسش بکنیم، بگیم لیکن فرد نیست. این رو بس میگیم چی؟ رفع تالی. نتیجه چی میشه؟ لیکن فرد نیست، پس زوجه. هر کدوم رو که وضع کنیم اون دیگری رفع میشه. فرق نمی کند، صرف مقدم رو وضع کنیم تالی رفع میشه. و چه تالی رو وضع کنیم مقدم رفت می شود. پس می تونیم این رو به صورت یک قاعده در بیاریم که در قیاس استثنائی مرکب از شرطیه منفصله یا متصله، از شرطیه منفصله وضع هر کدام، وضع هر یک از مقدم یا تالی مستلزم وضع هر یک از مقدم یا تالی مستلزم وضع دیگری و همچنین رفع هر کدام مستلزم رفع همچنین ببخشید مستلزم هر کدام رفع هر کدام مستلزم وضع دیگری حاضا تمام کلام و یا عرض کنم که سخن ما در مورد قیاس استثنائی و به تعبیر دیگر قیاس اقترانی و استثنائی هر دو که دیگه توضیحات کافی خوب دقت بکنید. شما وقتی که منفصله حساب میکنید از اون آغاز بین اینها جدایی انداختید، خب با هم جمع نمیشن دیگه. وقتی یکیشون رو گفتید این هست معنیش اینه که اون نیست، وقتی گفتید این نیست معنیش اینه که او هست، بعد وقتی گفتید او هست این نیست و یا اون نیست این هست. این خیلی روشن هست. وقتمون تمامه. بخونید قیاس از کلی به کلی میرسیم. منظور از این که میگیم در قیاس از کلی به جزئی میرسیم، منظور این است که برخلاف استقرا که اول میاد موارد جزئی رو استقرا میکنید بعد به یه نتیجه میرسید، در این یه نتیجه کلی میگیرید، میگید این فلز این فلز این فلز در اثر حرارت منبسط شد، پس هر فلزی منبسط میشود. در قیاس برعکس این است. اول میگید که میپذیرید که هر معلول علت میخواد، هر معلول علت میخواد، بعد میگید که ها این مورد هم معلول است پس علت میخواد، اونم معلول است، اونم معلول است، اونم معلول است، پس اینها علت میخوان. در واقع در ذهن اول از کلی شروع کردیم و بعد به جزئی آمدیم. منظور اما این که از یک از دو تا مقدمه کلی نتیجه کلی بگیریم، این با اون ارتباط ندارد. درست است نتیجه گیری ما کلی، ولی با اونی که در اونجا گفتیم تفاوتش در این است که مقصودمون از کلی به جزئی رسیدن در اونجا همین مثالی که زدیم که هر اول میپذیرید که هر معلول علت میخواد، بعدم میگید ها این معلول این معلول، پس این هم علت میخواد. ولی در استقرا به عکس کار میکنیم. خب وقت در همون جاهایی که داریم قیاس مقدمه‌چینی میکنیم از کلی به کلی میرسیم. از کلی به کلی رسیدن اینجا غیر از کلی به جزئی رسیدن اون تعریفی است که برای قیاس کردیم. نه از کلی به کلی هم داریم در قیاس ها. ببینید وقتی میگید هر انسانی جاندار است و هر جانداری جسم است، نتیجه چیه؟ بله نه ببینید، این سوال این است که وقتی میگید هر انسانی جان دارد، هر جانداری جسم است، آیا این نتیجه کلی است یا نه؟ خب نتیجه میگید هر جانداری جسم، هر انسانی جسم است، اینو گفتید و نتیجه تون هم کلی است. ولی ببینید این هر انسان رو از کجا آوردید؟ چطور شما میگید هر انسانی جان دارد؟ مگر گشتید تمام انسان‌ها را جستجو کردید که میگید هر انسانی جان دارد؟ اگر کسی اهل استقرا باشد میگه بله من گشتم، من وقتی میگم هر انسانی جان دارد تمام اینا رو گشتم دیدم اینا جان دارن. اما شخصی که به صورت قیاسی میگوید هر انسانی جان دارد، این ممکنه کسی یخش بگیره بگه از کجا این حرف رو میزنه. منظور ما از این که میگیم از کلی به جزئی میرسیم این است که از اول میپذیریم که هر انسانی جان دارد. و وقت بین شما که به صورت قیاسی کار میکنید و اون کسی که به صورت تجربی و استقرایی کار میکند درگیری وجود دارد که آقا هر انسانی جاندار نیست، هر مثلا تبی مولود فرض کنید که عفونت بدن نیست و همینطور. و حالا که آدم قیاسی همیشه این کار رو میکنه و ضرر هم دارد، اما بعد می‌بینیم که کجاها قیاس با استقرا برخورد دارن، یعنی چجوری باید این رو حل کنیم. منظور این است در اینجا هر انسان، این هر انسان رو از کجا آوردید؟ چرا میگید هر انسان؟ آیا این کلیست یا جزئیست؟ خب یه شخصی که تابع استقراض نمیتونه بگه هر انسان، ولی شما به عنوان یک شخصی که از قیاس استفاده میکنید میگید هر انسانی این چنین است. البته بشر همیشه در قالب قیاس فکر میکنه، نتیجه کلی است. نه ببینید شما یه مقایسه دارید بین قیاس و استقرا، بعد در داخل خود قیاس هم یک فعالیت های ذهن شما می کند. این الان کلی هر انسانی جسم هم. این الان کلی است دیگه. پس کلی بودن نتیجه دلیل این نیست که قیاس باطل است. منظور ما از کلی مقابل پی بردن از کلی به جزئی، در مقابل کسانی که میگویند ما اول باید جزئیات رو تفحص بکنیم بعد به یه مفهوم کلی بریم. این کلمه هر انسان رو میگوید باید دونه دونه انسان رو ها رو تجربه کنم ببینم جاندار هستن یا نیستن. ولی شخصی که از قیاس استفاده میکنه میگه هر انسانی جسم است. و وقت این رو که پذیرفت که هر انسانی جسم است، خود این ممکنه یه وقت نتایجش جزئی باشد و یه وقت نتایجش کلی. از نتیجه کلی گرفتن غیر از این است که این مفهومی که پیدا شده در ذهن چگونه پیدا شده. اونی که میگیم از کلی به جزئی میرسیم منظور این است که اول هر انسانی رو شما واجد یه خاصیت میدونید. هر انسانی، این مفهوم هر انسان از کجا پدید آمد؟ اینو پذیرفتیم، میگیم هر انسانی جاندار است، این جاندار، این جاندار، این جاندار، تمام افراد رو جاندار حساب میکنیم. اما شخصی که استقرا میکند اول میگردد جاندارها رو چیز میکند، بررسی میکند، بعد میرسد به انسان. این پیدایش مفهوم اولیه رو منظور است و این منافات ندارد که با خود این قیاس ما نتیجه کلی بگیریم. چرا نمیتوانیم تجربه رو نوعی استقرا بدانیم؟ چرا اون را نوعی قیاس به کمک مشاهده می نامیم؟ تجربه هم استقراست دیگه، تجربه هم استقراست. فقط توجه کنید، یعنی هر استقرایی تجربه است، هر استقرایی تجربه است و تجربه ها همواره